درس خارج فقه 15/7/98
بسم الله الرحمن الرحیم. مسئله 44، اذا تیقن بعد الفراغ من الوضوء انه ترک جزءه ولا يدري انه الجزء الوجوبي او الجزء الاستحبابي فالظاهر الحكم بصحة وجوءه لقاعدة الفراغ ولا تعارضه بجريانها في الجزء الاستحبابي لأنه لا أثر لها بالنسبة إليه. ونظير ذلك ما إذا توزأ وضوءا لقراءة القرآن وتوزأ في وقت آخر وضوءا للصلاة الواجبة ثم علم ببطلان أحد الوضوئين فإن مقتضى قاعدة الفراغ صحة الصلاة ولا تعارض بجريانها في القراءة أيضاً لعدم أثر لها بالنسبة إليها. در این مسئله 44 اول نظر مبارک سید را محضر شریف شما دوستان مطرح کنیم، بعد هم به ادله بپردازیم و بعد هم اشاره کنیم آیا اون چه سید فرمودند از نظر ما تمام هست یا نیاز به یک تکمله دارد. مرحوم سید می فرماید اگر شخصی بعد از فراغ از وضوء یقین پیدا کرد، وضوء گرفته، وضوء که تمام شد یقین پیدا کرد که جزئی از وضوء را ترک کرد، اما براش مبهمه که آیا این جزء ترک شده جزء واجبه، مثلا دست راستش را نشسته، دست چپش رو نشسته، مزمزه نکشیده، اینا از اجزاء واجبه، یا مثلا مزمزه نکرده عنوان یه جزء استحبابی. سوالی که در اینجا مطرح می شود این است که اگر ندانست آیا اون جزء آیا جزء وجوبی است یا جزء استحبابی است. سید می فرماید ظاهر اینه که حکم می شود به صحت وضوء. ما در اینجا وضوء را بعد از اینکه تمام شده و فراغت از وضوء پیدا کرده ایم اگر چنین حالتی برای ما به وجود آمد یقین کردیم که جزئی از وضوء را ترک کردیم یا جزئی را چه واجب چه مستحب، ما به حسب قاعده فراغ حکم به صحت وضوء می کنیم. منتها سوالی که در اینجا پیش میاد این است که قاعده فراغی که ما جاری میکنیم نسبت به این است که چون اگر یه جزء واجبی از وضوء فوت شده باشد و از بین رفته باشد، قاعده فراغ خب در اینجا کار خودش رو میکند، من المحتمل که اون جزء بفرمایید مستحبی باشد، آیا برای جزء مستحبی هم می شود قاعده فراغ جاری کرد؟ یعنی هم در جزء واجب و هم در جزء مستحب قاعده فراغ جاری کرد. چون می فرماید که مشکلی پیش نمیاد اگر شما حتی بخواهید در جزء مستحب هم قاعده فراغ جاری کنید، مسئله پیش نمیاد چون نسبت به اون قاعده اثری ندارد. از شبت قاعده فراغ هم جاری کنه چون جزء مستحبی بوده، خیلی لطمه به جایی وارد نمی کند. شما بگید که آقا عرض شود خدمتون این که اگر من قاعده فراغ را در اون جاری کنم چه می شود؟ یه قاعده فراغ اینجا، یه قاعده فراغ اونجا. چون امر مستحبیست، اجرای قاعده فراغ معارضه‌ای با این قاعده فراغ ما پیدا نمی‌کند. بعد می فرماید نظیر همین مسئله که با قاعده فراغ مشکلش قابل حله، اونجاییست که انسان وضو گرفته برای قرائت قرآن، این یه وضو، وضوع دیگری گرفته در یه وقت دیگری برای نماز واجب، و بعد علم به بطلان یکی از این دو وضوع پیدا می کند، یا وضوعی که برای قرائت قرآن گرفته بود یا وضوعی که برای نماز گرفته بود. بعضیشون می فرماید مقتضای قاعده فراغ صحت وضوع، صحت صلات است. ما نمازی را که خونده ایم به حسب قاعده فراغ عرض شود خدمتون می که حکم به صحت صلات می کنیم، و بعضیشون می فرمان تعارضی پیش نمیاد، چون یه طرف ماجرای ما امره بفرمید آفره. در اینجا این کلام سید بزرگوار ما بود، رضوان خدا بر او باد. اما در اینجا اگر بخوایم تفصیلی تر وارد بشیم و به ادله بپردازیم و نقطه نظری را در این داستان محضر دوستان عزیزمون مطرح کنیم، اینطوری مطرح می کنیم. فرض اول از این دو فرض این بود که انسان بعد از این که وضوع گرفته و فراغت پیدا کرده، یقین به ترک جزئی از اجزای وضوع پیدا می کند، اما نمی داند که این جز واجبه یا جز مستحب، جز وجوبیست یا استحبابی. ایشون حکم کردن به صحت وضوع از باب جریان قاعده فراغ، و بعدم فرمودن معارضه‌ای پیش نمیاد اگر ما بخوایم قاعده فراغ را در جای دیگر جاری کنیم. تعلیلی که سید آورد، خوب دقت بفرمایید، فرمود که اثری برای قاعده فراغ نیست. اگر بخوایم در جزء بفرمایید استحبابی و مستحب جاری کنیم، اثری برای قاعده فراغ نیست. ولی ما اینجا یه تعلیقی بر فرمایش سید داریم که این نکته را اگر تو ذهن مبارک دوستان فاضلمون باشد، دیروز عرض کردیم، یا دیروز درسی، یعنی دیروز که تعطیل بوده به مناسبت شهادت سبت اکبر وجود مقدس امام مجتبی علیه السلام. تعلیقه ای که بر فرمایش سید شما هم توجه داشته باشید می شود در این است، این فرمایش سید که می فرمایند قاعده فراغ اثری ندارد اگر ما بخوایم در طرف استحباب جاری کنیم، در صورتی معنا پیدا می کند که استحباب اعاده وضوع برای تدارک جزء استحبابی ثابت نباشد. اما اگر نه، مسئله به گونه است که وضوع استحباب دارد که ما بگیریم تا تدارک کنیم جزء بفرمیدا جزء استحبابی را. اگر این شد، موقع قاعده فراغ دارای بفرمیدا اثر خواهد بود. یعنی شما موقع جمع بین دو تا قاعده نمیتونی جاری کنی. اما اگر از جواب خدمت شما بگه ثابت شد، در این صورت علم اجمالی منجزه، یعنی ثابت شد. چی ثابت شد؟ ثابت شد که این مستحبیست که استحبابش عاده داره و تدارک باید بشود. در اینجا علم اجمالی شما منجزه برای ترتب اثر عملی علی کل حاله، یا اثر عملی واجب یا اثر عملی بفرمینا مستحب. و لذاست که همونطور که ما در مسئله 42 روز عرشه و محضر شریفتون که شنبه زارن خدمت دوستان عرض کردیم، گفتیم هر دوتا قاعده، البته نتیجه انشاءالله یکیست، دوتا قاعده اگر جریان پیدا کردن تعارض میکنن بفرمیدا، تساقط میکنن و رجوع آخر خط به قاعده بفرمیدا اشتغال است. اما این که فرمودید تعارضی در کار نیست، در جاییست که اون استحباب عاده در کار نباشد برای تدارک این جزء استحبابی. اما اگر استحباب عاده‌ای در کار بود برای تدارک، اون موقع دیگه نمیتونیم ما این حرفو محضر دوستان مطرح کنیم. این صورت اول که سید فرمودن قاعده فراغ جاری میکنیم، سید فرمودند در اون طرف چون اثری ندارد قاعده فرا جاری نمی کنیم، ما یه حاشیه منه رحمت الله زدیم که نه همه جا اینطور نیست، گاهی از اوقات قاعده استحباب دارد برای تدارک اون جزء استحبابی، اونجا قاعده فرا اثر دارد، چون اثر دارد تعارض پیدا می کنند، تساقط می کنند، گرچه رجوع آخر به قاعده اشتغال. این صورت اول هست. صورت دوم هم دوستان فاضل و بزرگوار ما تو ذهن مبارکشون هست، دوستانی که دیرم بسیدن بدانن، انسان یه وضو میگیره برای قرائت قرآن، تو ذهنتون باشه، وضو دیگری در وقت دیگری برای انجام نماز واجب، بعد بطلان یکی از این دو وضو برای آقا محرز میشه. عرض شود شدتون یا وضوعی که من برای قرائت قرآن گرفتم باطل شد و باطل هست، یا وضوعی که برای خوندن نماز. جناب سید ما رضوان خدا بر او باد هزاران بار ایشون حکم کردن به چی آقا؟ حکم کردن به صحت نماز، حکم به صحت کردن. الله همون وضومون درسته، در نتیجه نمازمون درسته، از باب قاعده فراغ که مقتضی صحت صلاته. بعد فرمودن معارضی هم در کار نیست، یعنی اگر موقعیت قاعده فراغ در بعد دیگر هم جاری کنید مشکلی در کار نیست، یعنی نسبت به اون وضو هم اگر قاعده فراغ خود جاری کنید مشکلی در کار نیست، نسبت به قرائت قرآن، در رابطه با قرائت قرآن هم اگر موقعیت قاعده فراغ جاری کنید مشکلی در کار نخواهد بود. چرا؟ چون یک طرف ماجرا امرون آفرین، لذا قاعده فراغ خیلی اون بچه نیست که بخواد معارضه کند با این. تحلیلی هم که سید آورده بود همین بود که برای قاعده فراغ نسبت به قرائت اثری نیست، مستحبه دیگه، انجام دادید ندادید خیلی مسئله نیست. حالا ولی المتکلمه ان یلحق بکلامی ماشا ثم یتکلم الرجل الدینی الفاضل بعد کلامه. لکن تحقیق این است که از شبت خدمت شما به این که بازم به این کلیتی که سید فرمودن ما نمیتونیم بسنده کنیم، همینطوری تحلیل سید را بپذیریم و بگیم چون طرف دیگر امر بفرمایید استحبابی است، پس بنابراین قاعده فراغ دارای اثر نیست. بگیم این تعلیل سید که فرمود قاعده فراغ اگر بخوایم جاری کنیم دارای اثر نیست، در صورتی که قرائت قرآن واجب نباشد. بله نذر کرده، آفرین، نذر کرده. شما مطلق گفتید برای ما، نگفتید استحباب، استحباب که توش نبود، فرمودید عرض شود که یه وضو بگیرد برای قرائت قرآن، خب اطلاق دارد قرائت قرآن گاهی استحباب است، گاهی وضو بگیرد برای قرائت قرآنی که بر ذمه خودش قرار داده، از باب نذر، از باب یمین و ما شابه ذلک. اگر اون شد قاعده آب خب اطلاق داره این تعبیر، اونجا تعبیری که در ذهن مبارک حضرت عالی که یکی دو روز هم غیبت داشته اید، البته مشهد بودید برای ما هم حتما دعا کرده اید، عرض شود خدمتون مسئله اول این بود دیگه، قانع شدید؟ من مستحب میگه دیگه عطر بونه چیه؟ فاضل معاصر ما اذا تیقن بعد الفرا من الوضوء انه ترک جزءه ولا یدری انه الجزء الوجوبی اول جزء الاستحبابی، مثل موردش معلومه جزء وجوبی جزء استحبابی. اینجا میگه که از وضو گرفته برای قرائت قرآن، برای قرائت قرآن ما در صورتی که مثل اونجا باشه رو چشم، همطور که از مثالی هم میفرمایید، اما این قرائت قرآن الزاما آدم وضویی که میگیره برای قرائت قرآن در همه موارد امر استحبابی نیست. تا اینجا درست ها؟ ایشون مشهد ناگزیاره بودن. نه بی ربط نیست، منتها صوری دارن، بی ربط نیست، چون هم اونجا قرائت استحبابی میتونه باشه، ایشون هم به این اعتبار فرمود، و و هم قرائت وجوبی باشه از باب نذر و یمین و مشابه ذلک. خب بله، اون از نتیجه کار هست، ولی ما نفس قرائت قرآن، بحث دست زدن به قرآن فعلا ملاک بحث ما نیست. ما این چیزی در میاره که تو مورد بحث نیست. عرض شد محضر شما بین که مطلب گم نکنیم، میگیم فرمایش سید که فرمودن قاضی فراق در طرف قرائت قرآن اثری ندارد، در جاییست که قرائت قرآن جنبه وجود پیدا نکند به خاطر نذر، قسم و امثال زاده، وگرنه علم اجمالی باز منجز خواهد شد به خاطر ترتب اثره و برمیدا عملی برش بار می شود. از شبت خدمتون در هر دو طرف اثر بار می شود. اگر وضو گرفت برای قرائت جان اگر نظرشون بود، ما هم دعوایی نداریم با سید اول صبح چه زمینه برای دعوا وجود داره، ولی عرض میکنیم شما که به اطلاق میفرمایید، اگر جناب علی سوال کردید که آیا اگر این قرائت قرآن جنبه وجوبا پیدا کرد، بازم میفرمایید قاضی فراق اثر نداره؟ خب همین داریم سوال میکنیم. شما سیدی که به صورت اطلاق میفرمایید اگر وضو گرفت برای قرائت قرآن قاعده فراغ اینجا اثر ندارد، میگه این پاش بایستاده اید مطلقا، سیدم باشه میگه نه من پاش نیستادم مطلقا در فرض استعبا، درست ها؟ بسیار هسته. بعد خدمت شما بین که یه فرض دیگری هم ما میتونیم در اینجا مطرح کنیم، دوستان فاضل با من باشم ببینیم اینو میتونیم جا بندازیم یا نه. پس روشن شد که در بعضی از فروض قاضی فراق اثری ندارد، اونجایی که امر استحبابی باشد، در بعضی از جاها قاضی فراق اثر دارد، در نتیجه اگر هر دو قاضی فراق ما جاری کنیم تعارض میکنند و تساقط میکنند، در نهایت بریم سراغ قاضی اجتهاد. آفرین. یکی از مواردی که باز علم اجمالی منجز میشود برای ترتیب اثر عملی اینجاییست که اگر وضو گرفت، خوب دقت بفرمایید یه فرض دیگریست تو کلام سید نیست، ببینیم میتونیم جا بندازیم یا نه. اگر وضو گرفت برای قرائت قرآن قرائتی انجام نداد، یک، بعد از اون وضو گرفت برای در وقت دیگری برای خوندن نماز، بعد پس وضو گرفته بوده برای قرائت قرآن ولیکن قرائتی اتفاق نیفتاد، در زمان دیگر وضو گرفت برای نماز، بعد از اینها از شبت علم پیدا کرد به بطلان یکی از اون دو وضو، از شبت خدمتون این که سوال در اینجا این است که آیا در اینجا چه می شود؟ اینجا هم علم اجمالی منجزه؟ میگیم بله، اگر قرائت استحباب پیدا بکند، در اینجا قرائت استحباب پیدا بکند، در اینجا این وضو باید یکی از وضوها باید چه بشود؟ تدارک بشود، چون قرائت یه امر استحبابی هست، وضوش هم امر بفرمایید مستحب. نمیگیم علم اجمالی وجوب آور است، ولی علم اجمالی به حسب خودش، اونجایی که واجب است واجب، اونجایی که واجب نیست بفرمایید ترتیب اثر عملی دادی میشود به خاطر امر مستحب. اونجا هم می شود در اینجا گفت که برای این صورت هم قاضی فراق در رابطه با صلات جاری نمی شود، چون معارض می شود بفرمایید با قاضی فراق در رابطه با وضوئی که برای قرائت استحبابی گرفته است. یعنی به تعبیر روشن‌تر عرض شود خدمتتون این که این وضو برای قرائت یه امر استحبابی است، پس استحباب سر جای خودش هست، ترتب اثر عملی دارد. اون موقع قرائت انجام شده بود تمام، ولی الان قرائتی انجام نشده، میخواد قرائت انجام بفرمایید بدهد، اینجا وضوی امر استحبابی است، بنابراین نمیتواند قاعده فراغ در رابطه با صلات جاری کند، چون اگر بخواد قاعده فراغ در اینجا جاری کند، قاعده فراغ در وضوی برای امر استحبابی هم باید جاری کنند و در نتیجه اگر اونجا جاری کرد تعارض میکنند به تساقط. در نتیجه ما از اول میریم سراغ قاعده به فرمودا اجتماع. این تقریبا بل تحقیقا اون چیزی بود که ما میتونستیم از نظر مبارک جناب سید استفاده کنیم. این مسئله بعد را هم خدمت دوستان بخونم، توضیح اجمالا بدیم و بقیه انشاءالله بماند برای فردا. مسئله 45 مفصل این مسئله. جان من یعنی ما داریم باز میکنیم این لیتر قرائت القرآن، آیا قرآن خونده باشد یا نخونده باشد. به هر دقیق نه، یعنی میخوام بگیم که فرمایش سید این که میگه وضو گرفت برای قرائت قرآن اهم از این است، اطلاق باز میخوام بگیریم، اهم از این است که قرآن نقید زدیم بخواند یا نخواند است. مسئله 45 این هم کمی دقت بفرمایید مسئله را توضیح بدم. اذا تیقن بترک جزء او شرط من اجزاء او شرائط الوضوء، وضوء گرفته بعد از وضوء یقین پیدا می کند که یا جزئی از اجزاء وضوء را ترک کرده یا شرطی از شرائط وضوء را ترک کرده. ایشون می‌فرماید که در اینجا اِلَّمْ تُفِدْ فَاطِيَ فُوتُ اِلَّمْ تَفُدْ الْمَوَالَاتْ، اگر موالات به هم نخورده بعد از نماز، عرض شود خدمت شما به این که شرط و جز هم که فهمیدید تفاوتش از دارش، جز کجاست شرط کجاست؟ مثال میتونید بزنید؟ یقین جز که معلوم، یک یقین پیدا کرد که جزی از اجزای وضو ترک شده یا شرطی از اجزای وضو، شرط چی بود مثلا؟ موالات، یا دیگه موالات طور شده باشد دیگه، نه شرطش این که آب وضو طاهر باشد، پاک باشد، شرط وضو، بله مباح باشد، از اون شرایطی که ما در باب وضو داشتیم، غسلی نباشد. فعل جان اجزا که مشخص، فعلا تفوت الموالات، میگه حالا که وضو تمام شده و این آقا یقین پیدا کرده یا جزئی را ترک کرده یا شرطی از شرایط وضو را ترک کرده، دو صورت دارد. یک، یا موالات فوت نشده اصلا، یعنی فاصله زیادی انجام نگرفته، رجع این آقا و تدارک و اتا به ما بعدا، اگر یقین کرد به ترک جزئی مثلا به عنوان نمونه مسح سر یا مثلا دست راست، ایشون میگه اگر موالات هنوز به هم نخورده این آقا بر میگرده تدارک میکنه همون جز را و اتا به ما بعدا، بقیه اجزا برای این که ترتیب حاصل بشه بقیهش هم انجام میدن. و اما این شک فیزانه، این فرض کجا بود؟ ایو الفضلا فرض اونجایی بود که یقین پیدا کرده بود که یا جزئی ترک شده یا شد. اما این شک فیزانه، اما اگر شک کرد در اینجا، یقین پیدا نکرده، شک کرده یا جزئی را ترک کرده یا شدی را ترک، معلومه با مسئله اول چند گاهی من بعض وضوع یقین پیدا میکنم یا این جز را ترک کردم یا فلان شرط را اگر موالات فوت نشده برمیگردم همون را انجام میدم، از شبت خدمتون و بعضش هم تدارک میکنم. و اما این شک که بیزانه، اگر من شک کردم اینم باز دو حالت دارد، فاما ان یکون بعد الفراغ یا بعد از فراغ از وضوع این شک من، او فی الاثناء یا در اثنای وضوء من چنین شکی کردن با همین خصوصیت در جزء یا در شرط. ایشون می‌فرمایند که این کان فی الاثناء، حالا که من شک دارم و دو حالتم دارد، یا حالت بعد الفراغ
و یا حالت در اثنا، اون صورت فل اثناش رو بگیم، فإن کان فل اثنا رجع و اتا بهی و ما بعده، رجوع میکنه، هم خود اون را انجام میدهد و هم بفرمیده ما بعد اون را تا آخر وضوع انجام میدهد. اگر نسبت به مثلا دست راستش دست چپش امثال داره. و این کان شک قبل مسح رجل اليسرا، رجل اليسرا فی غسل الوجه مثلا، عرض شود خدمت شما بینی که این هم او فی جزء من، میگه اگر چند شک قبل از مسح پای چپ باشد، عرض شود خدمتون این که یعنی اون شکی که براش حاصل شده قبل از مست پای چپه، در چه شک می کنن؟ فی غسل الوجه مثلا او فی جزء من، که آیا من صورتم را شستم یا اون جزء از صورت را شستم یا نه. زمان شکش کجاست؟ قبل مست رجل اليسرا زمان شکش. راجب چی شک می کنن؟ فی غسل الوجه او جزء من. روشنا اینم تو. اما به امکان بعد الفراغ، یعنی این مطلبی که ما گفتیم در فرض شک که گفتیم گاهی بعد الفراغ است و گاهی در اثنا، اثنا هم گاه تا ماهی را شامل می شود. گفتیم اگر در اثنا بود رجوع می کند، اون را به جا می آورد و ما بعد اون را به جا می آورد، ولو شکش قبل مسکر رجل یسرا باشد. متوجه دایانه که در غسل وجه یا جزی از غسل وجه شد، اما به امکان بعد الفراغ وضو تمام شده، من دارم شک میکنم فی غیر الجزء اخیر، در غیر جزء اخیر من شک میکنم که آیا انجام دادن یا انجام ندادن. بنا علی الصحه، ایشو میفرماید اگر بعد الفراغ بود، جای فاده فراغ همینجاست دیگه، که اگر انسان فراغت پیدا کرده شکر بنابر صحت می‌دارد به خاطر قاضی فراغ. خب این قید غیر جزء اخیر مطلبی داشت جناب سید که اگر شکش در رابطه با غیر جزء اخیر قاضی فراغ جاری می‌کنه، اگر در جزء اخیر شک کند چیکار کند؟ میگه ها و کذا این کان شک فی الجزء الاخیر این کان بعد دخول فی عمل آخر، میگه بله نسبت به جزء اخیرم اگر شک کرد، این گاهی از اوقات وارد عمل دیگری نشده و گاهی وارد عمل دیگر بفرمیده شده. اگه وارد عمل دیگری شده باشد، اونجا بازم قاعده بفرمیده فراجاری میشود. و این کان و کذا این کان شک فی الجزء الاخیر این کان بعد دخول فی عمل الاخر او کان بعد ما جلس طویلا، که چی به هم خورده؟ موالات. او کان بعد القیام عن محل الوضوء، اینجا وضوء میگرفت پا شد. اگر اینها اتفاق بیفتد چون موالات بفرمایید به هم خورده، بازم قاعده فراغ جاری میشود. و این کان قبل ذاله، اما اگر قبل از این ماجرا باشن، یعنی قبل از دخول در عمل دیگر، قبل از نشستن طولانی، قبل از قیام از محل وضو باشد، باز الکلام و الکلام چکار میکنند این الفوزلا؟ اتا به از شبت خدمتون ایلم توفت الموالات، اگر موالات فوت نشده باشد و ایلا استعنفه، وگرنه از سر میگیرد و مسئله تمام. این مسئله است که انشاءالله فردا به شرط حیات خدمت دوستان هستیم و تمام ریزکاریاشو باید توضیح بدیم، چرا برگردیم، چرا اعتنا نکنیم، چرا قاضی فراغ جاری کنیم. هر کدوم حکم خاص خودش را دارد که عرض میکنیم. صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد. سلام آقای من.